الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك حضرت يوسف و زلیخا به خودشون، به جهان و به همه تحولات زندگی دو نگاه متفاوت و مختلف داشتن. نگاه یوسف ریشه در آگاهی و معرفت و بینش او داشت و نگاه زلیخا ریشه در هوا و هوس و شهوت او داشت. چشم با هر عینکی که جهان رو و انسان رو نگاه بکنه به همون رنگ میبینه، انسان رو و جهان رو. اگر این عینک عقل، خرد، اندیشه، معرفت، وحی و امامت و نبوت باشه، جهان رو و انسان رو همون گونه که هست خواهد دید، حق میبینه و به حق هم عمل میکنه، به حق هم زندگی میکنه، به حق هم تحول پیدا میکنه. گول نمیخوره، دچار خیالات نمیشه، دچار سراب نمیشه. این سه مطلبیه که قرآن میگه: خیال و سراب و گول خوردن. گول خوردن رو در خود سوره یوسف خدا می فرماید. وقتی که برادران برگشتن، پدر گفت یوسف کجاست؟ گفتن اکله و زد، گرد خوردش. خیلی یقینی یعقوب علیه السلام گفت نه، گرگ او رو نخورد، بل سولت لکم انفسکم، شما گول خوردی، سراب رو در سوره مبارکه نور میگه، میگه زندگی کافران بریدگان از خدا با اون دیدی که دارن، سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، مانند سرابی در بیابان و کویر گرمه که تشنه از دور آب میبینه، در حالی که یه قطره آب هم وجود نداره، نمایش آب رو میبینه. اینا هم از زندگی نمایش های تو خالی رو میبینن، حقیقت رو نمیبینن. و اما خیال رو در بسیاری از آیات میگه، از جمله در سوره اسراء قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، حبیب من به مردم بگو شما رو خبر بدم از گروهی که از نظر کار و عمل و زندگی به بدترین خسارت دچار شدن، الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا، اونهایی هم که تو دنیا خیلی زحمت کشیدن اما تمامش نابود. اینا وقتی وارد قیامت میشن فقط یه گوشت و پوست و استخوانی وارد قیامت میکنن، هیچی دیگه ندارن، و این گوشت و پوست و استخوان نجس هم در اون بازار قابل خرید من خدا نیست. زحمت کشیدن، کار کردن، کوشیدن، اما ذل سعیهم فی الحیات دنیا و نسبت به این شکل زندگیشونم گرفتار خیال بودن، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکردن خوب دارن زندگی میکنن، خیال بود. حکمای الهی میگن خواب اینا خیلی بهتر بیداریشون، اقلا خواب تکلیف ندارن، تو خواب گناهی مرتکب نمیشن، فسادی مرتکب نمیشن، فتنهی به پا نمی کنن، ضرری نمی زنن، ضربهی نمی زنن، خطری تولید نمی کنن. خواب اینا از بیداری خیلی بهتر، چون تا بیدارن ضرر می کنن و خواب بیداران هم بیداریه، خواب نیست. یه شخصی بود به نام خلیفه در قبیله بنی عامر، قبیله عرب، با لیلی معشوقه مجنون دو سه کلمه حرف زد، دو سه کلمه هم جواب شد. این گفتگو بسیار بسیار گفتگوی با ارزشیه، از نظر معنا نه ظاهر گفته، گفت لیلی را خلیفه کان تویی، از تو مجنون شد پریشان و قوی. قوی با قین یعنی متحیر سرگردون. گو حضرت عالی لیلی هستی که از دست تو مجنون پریشان و سرگردان و متحیر شده. گفت لیلی را خلیفه کان تویی که از تو شد مجنون پریشان و قوی. تو از دیگر خوبان فزونتر نیستی، قیافه خیلی معمولیه، چی کار کردی با این مرد که مجنون شده پریشان شده؟ از دیگر خوبان فزونتر نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیست. دیده مجنون اگر بودی تو را، هر دو عالم بی خطر بودی تو را. چی داری میگی؟ ریشه ای حرف بزن، با چه چشمی داری خودت و جهان رو نگاه میکنی؟ چشم شعبه هوا و هوس و شهوت، همه چی رو داری ابزار شهوت و هوا و هوس میبینی، حتی یوسفی که خدا او رو صدیق نامید، تو داری غلط میبینی. تو اینکه دینکه هوا و هوس، ای کاش با عینک عقل یوسفو می دیدی که در همین کاخ در کنار او تبدیل به زنی می شدی که کنار مادر عیسی می نشوندنت. وقت در آیات خدا و تاریخ می گفتن مریم و زلیخا، خدیجه و زلیخا، زینب و زلیخا. اگر با دیده عقل نگاه می کردی یوسف، نه با دیده هوا و هوس و شهوت، که او رو ابزار زیبایی برای سیر کردن کام شهوت حرام خود نگاه بکن. چقدر یوسف رو کوچیک دیدی، چقدر یوسف رو پست دیدی به خاطر غلط نگری، اشتباه نگری. دیده مجنون اگر بودی تو را، هر دو عالم بی خطر بودی تو را. اون وقت می دیدی که تمام انسان ها برای رسیدن به تمام کمالات آفریده شدن، و اون وقت می دیدی که جهان و هر چه در او هست ابزار رساندن به کمالاته، و می دیدی که مقصد نهایی یه نقطه بی نهایت الله. با این نگاه وقت همه حرکات تو و روابط تو نظام می دادی که بعد 50 و 60 سال که عمر تمام شد در آغوش ابدی رحمت بی نهایت خدا قرار بگیر. اشتباه ببینی سر از جهنم در میاری. دیده مجنون اگر بودی تو را هر دو عالم بی خطر بودی تو را. حالا توضیح نگاه یوسف، این خیلی مهمه. من این توضیح رو از دو جا گرفتم، از کتاب خدا قرآن مجید، از روایات، از نگاه حکمای الهی. این سه منبع رو کنار هم دیگه گذاشتم. البته سه شبانه روزه تا این مطلب امشب به دست آمده. به نظر شاید خیلی ساده و آسان بیاد، اما فراهم کردنش خیلی وقت منو گرفت. خیلی کتاب ورق زدم تا بتونم این دو نگاه رو کامل تحلیل بکنم. غیر از بیخبران بیخرد که ارزشی ندارن، از انبیاء خدا گرفته و ائمه تا اندیشمندان واقعی تاریخ بشر، ثابت کردن، یقینی کردن مسئله رو که انسان ترکیبی از بدن و روح. روح کجاییه؟ بدن که معلومه کجاییه، منها خلقناک زمینی، مال عالم ماده است. روح کجایی؟ اهل کجاست؟ مال کجاست؟ آیا او هم اهل زمینه که در رحم مادر به ما پیوست، یا مال وطن دیگه ایه؟ مال جای دیگه ایه؟ مال محل دیگریه؟ آدرس روح رو کتاب خدا داد. عالم امر کدام عالم امر؟ عالم امر کجاست؟ عالم امر اون نهایت حرف رو بزنن، ذات حق. عالم امر ذات حق. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. البته عمق آیه برای ما روشن نیست، نمیدونیم یعنی چی کلمه امر، کلمه رب کجا رو داره میگه؟ نمیدونیم. امر رب یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، چی در وجود ماست او میدونه و بس، و ما خزانه چه گوهری هستیم او میدانه. امر ربی، این عالم روح ما. آیه دیگه، عالم نفخه رب، اذا سویته و نفخت فی من روحی، روح شما دم ربوبیه، دم ربوبی. خب این روح اینجا برای چی آوردنش؟ اونجا مجاش خوب نبود عالم امر، عالم نفخ و دم الهی، اونجا جاش خیلی عالی بود. ولی روح در عالم امر و در عالم نفخ فقط روح خالی از همه کمالات بود، ولی دارای استعداد همه کمالات. به عبارت خیلی ساده تر، یه موجود به تمام معنا توحیده است، فقیر و نیازمند. او رو از عالم امر و عالم نفخه وارد گذرگاه عالم مادی کردن. به تعبیر امیرالمؤمنین او رو وارد این تجارت خانه کردن که هیچ کجای عالم مانند اینجا کیفیت تجارت ندار. ولی چون سفرش دادن به این گذرگاه مادی، جای بقا نه، گذرگاه عبوری، فقط برای تجارت، از عالم امر عبورش دادن، اووردنش در عالم بدن که عالم ماده است، ابزاری چون چشم و گوش و زبان و عقل و فطرت و دست و قدم و شکم و شهوت در اختیار او گذاشتن در این تجارت خانه، و راه تجارت رو هم با بعثت انبیا و امامت امامان و نزول کتب آسمانی مخصوصا قرآن به او تعلیم دادن که 50-60 سال در این تجارت خانه با کمک این ابزار تجارت کنه، برگرده به وطن اصلی که خداست. انا لله و انا الیه راجعون. وقتی وارد بارگاه ربوبی در این برگشت میشه، با کسب همه ارزش‌های الهی و انسانی وارد بشه. رسول خدا می فرماید هر که این گونه وارد قیامت بشه، یعنی از این گذرگاه با این تجارت بگذره و وارد قیامت بشه، اگر ما 124,000 پیغمبر رو زمین محشر نشسته باشیم و این تاجر بیاد از کنار صف ما رد بشه، تمام ما 124,000 نفر به احترام او از جا بلند این مال انبیا اما فرشتگان. وقتی چنین تاجری وارد محشر میشه، به به از این آیه سوره رعد و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم. این گفتار خداست، فرشتگانم از بالای سرشون، دست راستشون، دست چپشون، پیش روشون، پشت سرشون وارد بر اونها میشن و سلام میکنن، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، چه عاقبت خوشی در اینجا برای شما هست. این هم احترام فرشتگان. پس انبیا تموم قد بلند میشن، فرشتگان به قول قرآن همه میان سلام میکنن، خود خدا چی کار میکنه؟ خود پروردگار قرآن میگه وقتی وارد بهشت بشه این تاجر، روی تختی که مالش جاش دادن تکیه داد، هوای الهی بهشت و استشمام کرد. سوره یاسین میگه صدای خود پروردگار رو میشنوه، سلامون قولن من رب رحیم، بنده من پروردگار رحیمت رب، اونی که قول روح من امر ربی بود داره بهت سلام میکن. با ابزار چشم آثار حق رو ببینه، حق رو بیابه، با چشم نماز بخونه، با چشم برای خدا گریه کنه، با چشم با محبت به عباد خدا نگاه کنه، با چشم تحصیل علم کنه، با چشم قرآن رو ببینه، با چشم قرآن رو بخونه، چشم رو از نگاه به اون چه حرامه بپوشانه، با گوش صدای حق رو بشنوه، با گوش صدای قرآن رو بشنوه، با گوش صدای علم رو بشنوه، با گوش صدای وحی رو بشنوه، با گوش صدای پاکان رو بشنوه، با دست فعالیت پاک بکنه، با زبان ذکر خدا بگه و با مردم گفتار خوب داشته باشه، با شکم رزق الله بخوره، با شهوت اولاد صالح به وجود بیاره، با قدم به مجالس خدا بره. این تجارت، تجارت روحه. این وقت ببینید زهرا دختر خدیجه کبرا گریه میکرد و به پروردگار میگفت وجعل روحی ف فل ارواح رابعه، روح من رو جزء روحایی قرار بده که با این ابزاری که بهش دادی سود کامل ببره و بیاد. خدیجه تمام این ابزار رو چگونه به کار گرفت؟ برای کمالات روح. زهرا شاهد مرگ مادر نبود، سه روز بعد مردن مادر پیغمبر از خونه عموش ابو طالب اووردش خونه. وقتی در خونه رو وا کرد زهرا تو بغل پیغمبر بود، صدا زد مادر، دید جواب مادر نمیاد. به بابا گفت بابا مادر کجاست؟ پیغمبر فرمود با ملکوتیان داره زندگی تجارت. چقدر این ابزار قیمت داره، چقدر روح. امیر المؤمنین میگه با همین ابزار رب الجنه سودی مثل بهشت رو میبره، با همین ابزار به لقاء خدا میرسه، با همین ابزار به مقام قرب میرسه. حالا اگه دزدی به طور کسی بخوره ولی به قیافه آشنا، به قیافه رفیق، به قیافه آشبتن، چشمو بدزده، گوشو بدزده، زبانو بدزده، عقل رو بدزده، فطرت رو بدزده، دست رو بدزده، شکم و شهوت رو بدزده، قدم رو بدزده و انسان رو از این ابزار بی نصیب بکنه، ابزار شروع بکنن با این دزدی شدن به لجن تولید کردن، روح خاموش میشه، از قدرت میفته، دیگه به خدا بر نمیگرد، چون توان برگشته به خدا رو نداره. یوسف خوب میدید، درست میدی، صحیح میدی، تمام ابزار و برای کمالات روح به کار گرفت. تا انه من عبادنا المخلصین. زلیخا غارت شده هوا و هوس و شهوت بود، بعد 9 سال پادشاه مصر به زلیخا و به اون خانوما گفت 9 سال قبل با این جوان چه برخوردی داشت، ما خط بکن. از میان زنها اول زلیخا جواب داد، گفت پادشاه ان نفس لعمارتون به سوء. ما کسی بودیم که درونمون ما رو به زشتی ها فقط دعوت میکرد، فقط. اما این جوان پادشاه بی نظیر بود، حق بود، چون این حرف هم حرف زلیخاست در قرآن. وقتی پاک دامنی یوسف رو توضیح داد و جریان اون 7 سالو به پادشاه گفت الان حصل حق، حالا روشن شد برای همه تون که یوسف حقه و ما باطل. این اعتراف دشمنه، این اعتراف یه زن شیطان صفته. الان حسن حق اینجا یه نکته رو هم بادی نگذارن. خیلی وقت پیش در کتاب دیدم به احتمال قوی جبرئیل میگه، من از زمانی که یوسف داشت کتک میخور از دست برادران میدیدنش و جرایانش رو دنبال میکردم تا فروخته شد به مصریان به پول خیلی کم و بعدم 7 سال گرفتار کامجویی اون زن بود و 9 سال هم با قدرت شیطانی اون زن زندان بود و بعدم آزاد شد و روشن شد این کیه، شد حاکم کل مملکت. صبح رشوندنش رو تخت، حالا شده عزیز مصر. موسی بن جعفر می‌فرماد لباسای مصریارم بعد زندان بهش پوشوندن، لباسای دربار مصر. جبرئیل میگه من اون روز داشتم نگاه میکردم ببینم حالا که از تای چادرش رو بردن شده عزیز مصر، حالا چه حالی پیدا میکنه، تای چا کجا، تخت کجا، پیراهن کهنه رو از بدنش بیرون رو بردن حسابی کتکش زدن و پیراهن رو با یه خون بزغالا آغشته کردن به بابا بگن گرگ بچه تو خوردینم نشونش، و این لباس زربفت مصریان کجا، حالا چه حالی پیدا میکنه، حالا حالش به هم میخوره یا نه. جبرئیل میگه شب شد، کاخ نشینان همه خوابیدن، هنوز مامورای بیرون و دم در نمیشناسنش، یه لباس کهنه و پاره در اون تاریکی شب پوشید، از کاخ اومد بیرون، اومد تو بیابون، یه چاله خاکی رو پیدا کرد، افتاد روی خاک. این حرفا رو تو سوره یوسف خدا نقل کرده. جبرئیل میگه گوش دادم، دیدم داره میگه رب رب قل رو من امر ربی رب قد آتیتنی من الملک، این تختی که امروز من روش نشستم مال توه، به من ربطی نداره، متعید شا بودیم. و علم تنی من تعویل الاحادیث، علم حقایق در قلب من مال توه، فاطر السماوات والارض، ای به وجود آورنده آسمان ها و زمین. دو تا تقاضا تو این نیمه شب در این بیابان با صورت روی خاک از تو دارم، هیچی دیگه هم نمیخوام. تقاضای اولم توفنی مسلمن، منو مسلمان از دنیا بذار، به مرز مرگ نرسیم دینمونو بذاریم و بریم، به مرز مرگ نرسیم بزنن تو صورتمون بگن تو عبد خدا نیستی، به مرز مرگ نرسیم پرونده رو ببندن بندازن گردنمون بگن مال خودت، به درد ما نمیخوره. توفنی مسلمن، تقاضای دومم و علقنی به صالحین، قیامت منو ببر پیش پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسین و علقنی به صالحین. این زندگی کسی که با عینک معرفت خود و عالم رو دید، اون هم زندگی کسی که با عینک هوا و هوس، هوا و هوس و شهوت و لذتهای جسمی خود و دنیا رو دید. خوش به حالت یوسف. یوسف خوش به حال مام هست. مام با پیغمبر آشنامون کردن، مام با امیرالمؤمنین آشنامون کردن، ما رو هم با خدا آشنا کردن. مام با رب سر و کار داریم. مام در گروه شماییم، اما صف اول جا نداریم، صف دوم سوم چهارم که هستیم. اگه تو اون شب رو داشتی، ما هم این شبای مارمزون رو داریم. اگه اون شب تو اون چاله ناله کردی، ما هم هر شب داریم ناله میزن. در اون خونه ای رو که تو زدی، ما هم داریم میزن. به اندازه وسعت وجودت، اونی که تو رو قبول کرد، ما رو هم قبول کرده. اگه قبولمون نکرده بود که همین شب ما رمزون الان تو جلسه گناه بودیم. ما هم الان سر سفره شراب و زنا و عرق و ورق بودیم. سر رابطه ای با ما رمزون نداشت. اما اونی که تو رو کشید به جانب خودش، ما رو هم داره میکشه به جانب خودش. گرچه از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. خوشا حالا کلا یارشون خیلی فخرم باور کنم امشب شب دهم ماه رمضان محبوب من. خوشحالم که علم یارشان دیگی. که هم دو گل و الان کارشون دیگی. جانان که دائم با سوالی باره گناه را ندارم اما بودم بخشم دیگه تعمل رشف رو برخواست با گمران و بدان رو ندارم دیگه دلم نمیخواد با نامهرم سر و کار داشته بودم من که محرمی مثل خودم محبوب من محبوب خوشانان که دائم با تو باشم بشن جاودان با را نفعل کم عدود Oh, فارقنا حلاوة ذكرك اللهم ارزقنا حلاوة مغفرتك اللهم ارزقنا حلاوة رحمتك اللهم ارزقنا حلاوة رضوانك اللهم ارزقنا حلاوة لقائك اللهم ارزقنا حلاوة قربك اللهم ارزقنا حلاوة وصالك اللهم ارزقنا حلاوة مشاهدتك لدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مجروحينا اللهم انصر جيوشنا اللهم ارحم شهداءنا اللهم ارحم امامنا اللهم انصر قائدنا ايد واحفظ وانصر امام زماننا به حقیقت از مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در کمیل قرار بده مرگ ما رو در عرف قرار بده مرگ ما رو در حال گریه برزی از قرار بده خدایا به عزت و جلالت قسم به انبیات قسم به آیاتت قسم به گریه‌های شب یازده و به زینب کبرا قسم لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده برحمتک.